سلام و شب بخیر میگم به تک تک شما عزیزای دل، امیدوارم شب و روزتون بخیر باشه. در شامگاه روز چهارشنبه هستیم، 16 روز از اسفند ماه خوب و خواستنی، میریم که آغازگر بخش دیگری از برنامه رادیو جوان باشیم و در اولین قدم بریم ببینیم که دانشجوها چه نکته هایی رو میخوان بگن و صدای دانشجو رو بشنویم، البته تا لحظاتی دیگه.
ایران جون منن، رگ و پی و استخون منن، جون میدم سی سرزمینی که دوستش دارم.
خاک ما خاک دلیرون، خاک ریسلی و شیرون، شهر شرجی شهر گرما، شهر تشباده هیرون، شهر ما شهر مفاخر، شهر ساحل و غروب، همدم خلیج فارس، مرز آبی جنوب، مکه شهرام شده جونم و شرینم و نشونم، هر جا با هر کی که باشم وسته بوشه دیزبونم، شهر ما که دیارم افتخاره روزگاره، جون و عمر و هستی ما، شهر ما سیمت باره.
رادیو جوان، صدای جوان ایرانی.
رادیو جوان. جوان.
این صدای دانشجوست.
من نمیخواهم به سراغ مسائلی بروم که سفره معیشت و رفاه مردم عزیز انقلابی و شهید پرور ایران به آن گره خورده.
من سعی کردم به عنوان دانشجو فعالیت های مختلف دانشکده مون فعال باشم.
کشوری که جوانان آن به دانش انرژی هسته‌ای، موشک های پیشرفته، فناوری نانو و سلول های بنیادی دست پیدا کردن، قادر به تولید خودروی با کیفیت نیستن؟
خوب است آقایان پاسخ
اما
بدهند.
این ایگنور زنان، این عدم فهم زنان، چه در قالب هویت، چه در شاید بشه که در قالب بروز و ظهور اجتماعی، این باعث شده که این عدم فهم
ما از مطالبه هرمان های انقلاب عظیم اسلامی ما کوتاه نخواهیم آمد. تمامی پرونده های اشاره شده و پرونده های مشابه را پیگیری خواهیم کرد.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه صدای دانشجو. صدای دانشجو صدای دغدغه ها و مطالبات دانشجویان ایرانی است. مجید محمد زمانی هستم با یک شماره دیگر از برنامه صدای دانشجو. 20 اسفند روز ملی راهیان نور است. خیلی از دانشجویان و دانش آموزان در حال سفر به مناطق جنگی جنوب و جنوب غرب هستند. در این برنامه ما همراه هستیم با 3 دانشجو پیرامون مسائل، اهمیت و نوآوری هایی که باید در اردوهای راهیان نور شکل گیرد.
صدای دانشجو.
دیدیم به همچین فضاحتی بیاد یه نفر توف کنه تو صورت دانشجو؟
یه مهر و محبتی باش.
دستمند به مقدسات اسلامی و اهل بیت کهنه شد.
خودی از من مذهبی تر که میتونه باشه؟ اجازه بدین. خب شما دارین چند نفر میگین؟ من که نمیتونم برم محاسبه کنم.
میگیم آقا چرا اینترنت فلان میگه؟ بله نمیخواد یادآوری کنی که من چی گفتم.
قدری چالش برانگیزه مسئله هویت زن. ما از اول تاریخ تا الان می‌بینیم مدام در موردش بحث
می‌کنیم. یک مسئله‌ای که اول باید ما انجام بدیم بحث عدم فراموش‌سازی مسئله فلسطین بین دانشجویان ایرانی.
واقعا سیمای زن در غرب یک سیمای دستفان غیر قابل دفاعه.
راهیان نور هم واسه ما یک تاریخه، قطعا دونستنش بر ما واجبه
و مردم کسیه که با قدرت آرمان رو گرفته دست.
قطعا اردوی فرمانسازی هم هست
که کاملا در هم انتباه دارن این دو مسئله، جنگ، انقلاب اسلامی.
شفافیت تغییر پیدا میکنه به شفافیت آرا.
سلام جناب آقای ادیب، خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض بکنم خدمت موجود محترم و همینطور شنوندگان عزیز، در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون. جناب آقای طالبی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. ممنونم.
جناب آقای علی صباغان خوش آمدید برنامه صدای دانشجو.
سلام علیکم. خدا قوت. خیلی ممنونم.
آقای ادیب، شما تجربه حضور در ارده راهیان نور رو داشتید؟
بله، حضور در راهیان نور از سالهای دانش آموزی و همینطور دانشجویی بوده. گهگاهی هم با خانواده راهیان نور غرب می رفتیم. تو این سالهای اخیر هم به عنوان بچه های اجرایی، بچه های برگزار کننده راهیان نور در خدمت.
چند مدت تا حالا، چند دفعه تا حالا ارده راهیان نور رفتید؟
تقریبا 3-4 بار با بچه های دانش آموزی و دانشجویی رفتیم و 2 مرتبه هم با خانواده رفتیم. تو این سالهای اخیر هم به عنوان برگزار کننده در خدمت دوستان دانشجویان بودیم که با هم دیگه راهیان نور جنوب رو برگزار میکردیم.
بعد راهیان نور برای دانش آموزان و دانشجویان تفاوتی داره؟ نحوه برگزاریش، برنامه هاش، نگاهشون حتی به این موضوع.
فضای دانش آموزی یک فضای به قولی پرشورتر و به قولی فعالتر من باب جذابیت های مناطق جنگی و خاصتا تفاوت روایت ها از راهیان نور هست، ولی فضای دانشجو یک فضای محتوایی، یک فضایی که با شعار مشخص برگزار میشه و حتی ممکنه روایتگری هایی که انجام میشه باید تحت عنوان موضوع خاصی متناسب با شرایط زمانی، مقتضیات زمانی که هستش، به دانشجو منتقل بشه که این سفر ما به راهیان نور برای چی بوده و از شهدا و از آرمان شهدا، ارزش ها این ایام جنگ و این راهیان نور چه درسی رو میخوایم بگیریم. فضای دانشجو یک فضای تخصصی تر نازبه یا محتوایی که میخوان تحویل بگیرن. فضای دانش آموزی یک فضای این که صرفا با فضای دفاع مقدس، با روحیه شهدا آشنا بشن برگزار میشه.
شما آقای طالبی قرار امسال هم به سفر راهیان نور برید؟
انشالله توفیق باشه. بله، عرضم به حضورتون یک نکته ای که خواستم اضافه بکنم به صحبت های آقای مهدی ادیب این هستش که وجه تمایز اردوهای دانشجویی و دانش آموز رو بیان کردن. یکی از نقاط مهم و اثرگذار که یک دانشجو داره این هستش که دانشجو عنصر محرک جامعه هستش و حالا به قولی همه مؤذن جامعه، در واقع به نوعی دانشجو متولی امر حل مسائل کشور هستش. منتها این دانشجو برای حل مسائل کشور نیاز به یک فناوری داره، نیاز به یک روش حل مسئله داره.
بله.
که وجه تمایزش با دانش آموزی این هم میتونه باشه. از دانش آموز توقع حل مسائل نمیره، منتها از دانشجو. بله، حالا سرش صحبت خواهیم کرد در ادامه که چه فناوری هایی استفاده.
حالا این بحث فناوری حل مسئله توی اردوی راهیان نور چجوری به دست میاد؟
ببینید از نقطه اول شروع بکنم، از قدم اول، این که اولا گفتم دانش متولی امر پیدا کردن راهکارها و عرضم به حضورتون که تدوین اون راهکارها هستش در جامعه. منتها یکی از نقاطی که خیلی باید بهش توجه بکنیم این هستش که دانشجو برای حل مسئله نیاز به یک فناوری داره، نیاز به یک روشی داره که معتقدیم که این فناوری از دفاع مقدس میشه پیداش کرد، یا به قول حضرت آقا گنجینه این هستش که سالیان سال میشه از دفاع مقدس استفاده کرد در حل مسئله کشور. منتها دستیابی به این فناوری دفاع مقدس راهکارش چیه؟ چطور به این فناوری دست پیدا کنیم؟ ما این طور میفهمیم و این طور ما متوجه شدیم که یکی از نزدیکترین راه ها برای رسیدن به این فناوری دفاع مقدس و حل مسائل منطقه با استفاده از الگوی دفاع مقدس راهیان نور هستش. یعنی بستری که بابی رو برای شما باز میکنه تا برسید به اون حل مسائل با استفاده از الگوی دفاع مقدس.
یعنی شما با حضور در مناطق جنگی و اردوی راهیان نور میتونید به یک سری دستاوردهای علمی برای حل مسائل امروز کشور برسید.
بله، در واقع برای حل مسئله یک انسان بایستی دو مرحله رو طی بکنه. یک اینکه یک دغدغه و جوشش درونی، یک ارتباط معنایی با این انسان برقرار بکنه اون مسئله. یک، دو، از نظر علمی و تکنولوژی و فناوری بتونه راهکاری ارائه بده. راهیان نور بهترین بستر و بهترین فرصت برای ارتباط قلبی دانشجو با حل مسائل کشور هستش. چرا؟ چون قدم به قدم هویز، قدم به قدم شلمچه، خاک های شلمچه، خون های ریخته شده که برای دانشجو احساس درد ایجاد میکنه که من نسبت به این کشور
دغدغه‌مندی دانشجویان افزایش پیدا میکنه تو این سفرها.
به یک خود باوری، به یک عرق مقدسی اینها رو میرسه.
آیا با سیر شهدا و رفتار شهدا برای حل مسائل اجتماعی هم آشنا میشید شما در راهی؟
مرحله دوم همون که خواستم عرض بکنم خدمتتون، زمانتون دقیقه شکل گرفت، ارتباط قلبی ایجاد شد، اون جوشش درون ایجاد شد، این دانشجو است یا علی بگه و با استفاده از اون الگو، با استفاده از سیره شهدا، با استفاده از عقلانیت جنگ به اون حل مسائل کشور بپردازه و برای مثال عرض میکنم سیره مدیریتی حاج احمد کاظمی رو بیرون بکشه، سیره مدیریتی حسن باقری رو بیرون بکشه و در حل مسائل کشور استفاده بکنه، شیوه فرمانده یه حاج حسین خرازی رو فهم بکنه در دل این راهیان نور و از اون در حل مسائل کشور استفاده بکنه.
درسته، خیلی ممنون. آقای سباقیان، شما خودتون تجربه حضور در اردوی راهیان نور داشتید؟
بله، من دور دانش آموزی با خانواده یه دور هم دوران دانشجویی رفتیم که توی دوران دانشجویی هم کادر اردو هم بودم.
مهمترین دستاوردی که در اردوی راهیان نور برای شما اتفاق افتاده چیا بوده؟
ما توی این دنیایی که زندگی میکنیم مناسباتی که بینمون وجود داره همش بر محور منافع شخصیه، هر چیزی میبینی دنبال اینه که یه چیزی برای خودش به دست بیاره. میبینیم که افراد دارن کار میکنن، شغل پیدا میکنن، درس میخونه که برسه به یه شغلی، شغل پیدا میکنه که پول در بیاره که راحت باشه، کلن میخواد اون رفاه زیاد بشه، دنبال اینه که عرض به حضورتون تا میتونه پول بیشتر، منفعت بیشتر، رفاه بیشتر.
متاسفانه بله.
عرض به حضورتون وقتی توی این مناطق عملیاتی قرار میگیریم کلن با یه جهان دیگه ای مواجه میشیم و اصلا داریم توی دنیای دیگه ای زندگی میکنیم و تجربه میکنیم که یه عده‌ای 8 سال با اصلا یه مدل دیگه ای با یه جهان دیگه ای زندگی کردن و با این مدلی زندگی کردن و اینکه تونستن زندگی بکنن چه حرکت های بزرگی انجام دادن. اونجا دیگه محور منافع شخص نبود، اونجا دیگه محور رفاه نبود، اونجا محور رشد و تعالی بود، اونجا محور این بود که من اصلا هیچم، من خودم وجود ندارم، هدفم اینه که یک اون راه و اون زندگی درست باقی بمونه، دو اینکه همه مردم بتونن این راه ها ادامه بدن، این سبک زندگی، این توی یه جهان دیگه زندگی کردن رو ادامه بدن و با قرار گرفتن توی اون اتمسفر، یعنی که تعداد زیادی تونستن اینجوری زندگی بکنن یه مدتی و تهشم انقدر رشد کردن که به مرحله آخرش رسیدن و شهید شدن.
درسته، یعنی شما میگید حضور در اردوی راهیان نور باعث میشه که دنیای جدیدی برای نسل جدید ما خلق بشه.
دقیقا.
و با یک جهان جدیدی آشنا بشند. حالا به نظر شما برای این که این جهان تقویت بشه، بیشتر مستمر بشه و پایدار بشه در این نسل جدید، باید این اردوی راهیان نور چه اتفاقات جدیدی رو رقم بزنن؟
هر زودتون 3 مرحله میبینمش، 3 لایه میبینمش. یکی این که تو لایه اول اصلا باید این وجود انسان، جان انسان گره بخوره به وجود شهدا. اینا انسانایی بودن که لایه های تکاملشون مرحله به مرحله رفتن جلو و اینجوری نبود که تموم بشن و الان من رفتم تموم شد، نه، اتفاقا الان اون مسیری که داشت ادامه میداد دستش بازتره و داره خیلی پرقدرت تر ادامه میده و ما میتونیم با جره خوردن به شهدا توی همون مسیر قرار بگیریم، تو همون جهان قرار بگیریم و بتونیم زندگی بکنیم. لایه دوم درس گرفتن از شهداست، اینکه یه موقع ما از ائمه میگیم، امام علی، امام حسن، امام حسین، خیلی نزدیک و ملموس نیست برام، ولی وقتی میگیم شهید ابراهیم هادی با اون تیپ خوشگلش تو خیابون راه میرفت، دخترات وقتی میدیدنش انگوش نما بود، وقتی دید اینجوریه داره باعث گناهی عده‌ای میشه، برداشت کلن با شلوار کردی لباسی گشاد رفت که این اتفاق رقم نخوره. این خیلی ملموسه برای یه نوجوان، برای یه جوان که من دنبال این باشم که بقیه منو ببینن یا نه، اصلا هدف چیز دیگه، رشد انسان. اینم لایه دومش که الگوهای مجسمه خیلی نزدیکه،
الگوهای ملموس به زندگی رو برای ما معرفی میکنه.
دقیقا. تو لایه سوم این جنس حکمرانیمون رو میتونیم اصلا از اون استخراج بکنیم، حضور که آیه طالبی گفتن و حامد گفتن، ما توی این 8 سال توی لایه های مختلفی از یه الگویی پیروی کردیم. تو لایه مدیریتی میبینیم فرماندهای جنگ یه مدل خاص مدیریتی داشتن که از این مدل مدیریتی مشهور کاملا متفاوت. میبینیم توی اون مناسبات اقتصادی بین مردم کلا متفاوت. من اینجوری نیست که هر چیزی بر اساس منافع شخصی خودش بخواد کار بکنه تا درست بشه، همه بر اساس ایثار دارن کار میکنن، پشت جبهه دارن تلاش میکنن، بله، برای بقیه خود جبهه داره تلاش میکنه برای بقیه
بله.
ایثار محور تو لایه سیاسی همین شکلی، تو لایه
فرهنگی تو لایه حکمرانی هم میتونیم یه سری الگوهایی رو برای نسل جوانم تو این راهیان نور رقم بزنیم.
دقیقاً یه نکته ای حضرت آقا میگن، رهبری میگن که ما هر جا از الگوی دفاع مقدس پیروی کردیم موفق بودیم، هر جایی که موفق نبودیم توی مسائل به خاطر این بود که از این الگو پیروی نکردیم. و ما اگر این الگو رو استخراج بکنیم بزنیم به مسائل جمهوری اسلامی قطعاً مسائلمون حل خواهد شد.
درست.
دور که بقیه مسائل هست.
درست. آیا ادیب بخشی از دانشجویان و دانش آموزان فقط صرف حضور در مناطق جنگی رو انجام میدن، خب از این مناطق بازدید میکنن و خب یه چند مدتی هستن و برمیگردن، اما یک سری از افراد و دانشجویان و دانش آموزان یه مدت بیشتری اونجا میمونن به عنوان خادم. اصلا این سبک خادمی که حالا در این سالهای مختلف یه خود رونق گرفته چه تفاوتی با یک بازدید کننده معمولی داره؟
خب راهیان نور از دهه 70 که رونق گرفت و شروع شد، ابتدا صرفا به برگزاری راهیان نور می پرداختن، حالا گروه های دانشجویی که از همون دهه 70 شروع شد یا گروه های به قولین خانوادگی یا پایگاه محلات که به سمت راهیان نور می بردن برای زیارت اون مناطق جنگی، ابتدا به صورت ساده یعنی هر کاروانی صرفا می رفتن به سمت راهیان نور و زیارت می کردن و برمی گشتن. ولی حالا اون چیزی که من خودم حس کردم تو چند سال اخیر، هر سال از سال قبل داره حداقل جریان دانشجویی اگر قضاوت بکنیم پخته تر میشه، یعنی فکر میشه من باب این که حداقل تو بسیج دانشجویی که ما میشناسیم بچه‌ها رو، هر سال مسئول راهیان نور عوض میشه. وقتی مسئول راهیان نور عوض میشه دوست داره که یک ایده، یک خلاقیت، یک کار جدید، یک درب جدیدی برای کسب معارف راهیان نور، برای کسب به قولی همون محتوای راهیان نور ایجاد بکنه. برای همین سال به سال من احساس میکنم حداقل در بسیج دانشجویی که کاروان میبرند این خلاقیت وجود داره. مثال میزنیم، مثلا سالهای قبل صرفا برای بردن و برگشتوندن بچه‌ها و همین اتفاقا بستر زیارت هم خودش کسب معارف داره.
بله.
ولی خب بالاخره این مسئولین برگزار کننده، این ابزارهایی که استفاده میشه، این به قولی خلاقیت‌هایی که به کارگیر میشه برای انتقال محتوا، انتقال معارف خیلی موثری در کیفیت راهیان نور. مثلا انتخاب شعار، که هر سالی که ما میریم راهیان نور دوست داریم که چه بعدی از ابعاد شخصیتی، چه بعدی از ابعاد راهیان نور و اون معارف رو کسب بکنیم. اون مسئول راهیان نور، اون مجموعه خلاق که این بنای برگزاری رو گذاشتن با هم دیگه فکر میکنن که الان متناسب با امسال، اتفاقات امسال، جوی که فضای دانشجویی درگیرش هست، چه راهکاری برای این جو داریم و خاصتا روی چه موضوعی میخوام کلیک بکنیم. یا مثلا توی بحث برگزاری راهیان نور توی اتوبوس بچه‌ها مثلا سالهای اولیه بیکار بودن، ولی خب یک مسئول جدید انتخاب میشه میگه آقا چرا توی اتوبوس بچه‌ها باید به قولی صرفا بازی بکنن یا صرفا استراحت بکنن یا صرفا خوش برگزار بشه تا به منطقه عملیاتی برسن. میتونیم یک چیزی تعبیه بکنیم به اسم بسته فرهنگی. تو این بسته فرهنگی کتاب بذاریم در مورد شهدا، بچه‌ها متناسب با شخصیتی که از شهدا از رفقای خودمون سراغ داریم یک کتاب مناسب انتخاب بکنیم، تو اتوبوس هم همون کتاب مطالعه میکنن. یا اینکه مثلا یک دفترچه، یک خودکار، یک عهدنامه، یک میثاقنامه به بچه‌ها میدیم که هر جا خواستن بنویسن. این هر کدوم از این مواردی که حالا مسئول جدید بسیج دانشجویی میاد برای این کارها انتخاب میشه، خلاقیت جدیدی باز میشه.
درسته.
برای اینکه اون معارف خیلی راحت‌تر منتقل بشه.
درسته. برای خود خادمان چی تغییراتی اتفاق افتاده تو این سال‌ها؟
فضای خادمی رو من یک مقدار فضای خودمونی‌تر و به قولی خاص‌تر نسبت به شهدا میدونم، چون کسایی که بالاخره راهیان نور رفتن و اون معرفت رو، اون دلدادگی رو، اون عاشقی رو ملموس لمس کردن، دوست ندادن که در بازه 5 روزه 3 روزه مختصر برگزار بشه و دوست دارن از اول راهیان نور تا آخر راهیان نور توی یه یادمانی بمونن و خادمی بکنن، میزبانی افرادی که میان به صورت موقت زیارت میکنن داشته باشن تا بتونن اون بستر معرفتی رو بهتر کسب بکنن. باز هم من تجربه‌ای که تو بسیج دانشجویی داشتم، خود یادمان‌ها هم هر سال مسئولش متفاوته.
بله.
و این خلاقیت‌ها باز هم در یادمان‌ها مشهوده و بخش فرهنگیشون، بخش فضاسازیشون، بخش دعوت راویاشون، بخش محتوای برگزاری حالا حیاتی که میتونن داشته باشن توی یادمان‌ها، هر کدوم از خادم‌ها هم سعی می‌کنن که اون نوآوری رو توی سال خودشون داشته باشن که به نحو احسن بتونن برگزار کنن.
خیلی ممنون. آقای طالبی، درباره نوآوری آقای ادیب صحبت کردن و گفتن که در این سالها نوآوری‌های مختلفی اتفاق افتاده. به نظر شما برای ارتباط بهتر با نسل جدید، متناسب با مسائلی که نسل جدید باش درگیره، مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، راهیان نور چه نوآوری‌هایی باید انجام بده؟ روی چیها باید بایستد، برجسته کند و اونها رو تقویت کنه برای مخاطب جدید؟
ببینید، بند نوآوری رو در دو لایه میبینمش. یا نوآوری شما در لایه نتیجه و هدف شماست از اون اردو، یا در لایه چگونه یه انجام اون اردوه، روش شماست. یعنی که آیا من یک روش جدیدی ایجاد بکنم، یک ابتکار عملی در روش اردوی راهی رو دارم ایجاد بکنم، یا یعنی که نه یک خروجی جدیدی بگیرم، کدومش؟
البته میشه نوآوری هم نوآوری های سطحی دید، بعضی موقع نه نوآوری های عمیق دید، یعنی بنیادی.
بله،
بنیادی. اینا هم خیلی متفاوته. یعنی بعضی موقع نوآوری های ما یا نوآوری های سطحی و ظاهری و شکل و نما و نمیدونم رنگ و اینجور چیزا رو عوض میکنیم. بعضی موقع نه، داریم یک جهتگیری جدید رو توی راهیان نور ایجاد میکنیم. من میخواستم پیرامون این یه ذره صحبت کنیم که آیا متناسب با شرایط جدید، آیا ما لازمه یک نوآوری بنیادینی تو جهتگیر راهیان نور ایجاد کنیم؟
آقای سباقان، حرف از مناسبات دفاع مقدس دادن، مناسبات این حال هوای کلا،
درسته، بله،
سبک زندگی جدیدی که حالا معمولا کمتر تجربهش میکنیم زدن. ببینید، معتقدم که اردوی راهیان نور هر سال ما فرصت این رو داریم که یک نقاط عطفی رو درش پیدا بکنیم متناسب با سالی که گذشته. و خیلی جالبه که امسال به ویژه یکی از تفاوت‌ها و تمایزهایی که راهیان نور ما داره این هستش که سری اتفاقات عجیبی قبلش رخ داده. ما اتفاقاتی ناظر به شهدای کرمان رو داریم،
بله،
اتفاقاتی نظیر اون طوفان الاقصی و رشادت‌ها و حماسه مردم غزه رو داریم، الان استقامت عجیب و مثال زدنی مردم یمن رو داریم.
درسته.
ببینید، معتقدم که در
انتخابات هم داشتیم،
انتخابات رو هم داریم. بله، ببینید، کاملا دست خدا دیده میشه در این مناسبات. زمان که شما همچین فرآیندی رو طی کردین در طول سال، در طول یک سال خیلی اتفاقات عجیبی افتاده.
بله.
و آخر سال شما این فرصت رو دارید که برید سمت راهیان نور، با دفاع مقدس بیشتر آشنا بشید. اون دو مرحله که در یک انسان گفتم، اون دغدغه درونی، گره خوردن درونی و ابتکار عمل بیرونی، خیلی خداوند این رو مهیا کرده برای ما امسال. می‌بینیم بین دانشجوهای مختلف از اقشار مختلف، چه حزب اللهی، غیر حزب اللهی، ایام که شهدای کرمان اون حادثه براشون ایجاد شد، ما می‌دیدیم که چقدر بیتاب شدن دانشجوها. با هر ظاهری، با هر پوششی، خیلی زیبا بود اون صحنه که اون ارتباط خیلی خوب شکل گرفته بود. زمانی که شهید فائز رحیمی رو آوردن تهران، ما می‌دیدیم که همه دانشجوهای مختلف با یعنی با سر و وضع مختلف اومده بودن پای کار، و می‌بینیم که اون شهدا اون حال و هوای چه گرهی می‌خوره با اون دانشجو. و اگر بخوام که عرضم به حضورتون که روی هدف نوآوران حرف بزنم، باید بگم که کفایت میکنه چیزی که الان هست. ما دنبال چیز جدیدی خیلی نباید بگردیم که بگیم اتفاق عجیب و غریبی بعد امسال برای دانشجو بیفته. نه، ما فقط یه بستری مهیا میکنیم داخل اردوهامون که این دانشجو فضای شهدا رو ببینه، توی اون اتمسفر تنفس بکنه.
ارتباط دانشجو با شهدای اخیر چی؟ شهدایی که الان داره در جبهه مقاومت شهید میشن، شهدایی که گفتید در حادثه کرمان شهید شدن، این ارتباطه رو میتونه راهیان نور تقویت کنه؟
زمانی که ما برای دانشجو تبیین بکنیم در اون روش نوآورانمون که عرض کردم، وقتی دانشجو بتونه خط امتداد و سیر زمانی این خط و الگوی دفاع مقدس رو کشف بکنه و پیدا بکنه، قطعا گره و ارتباط بین شهدای دفاع مقدس دهه 60 و 70 و دهه 90 رو پیدا خواهد کرد.
برای این کار چیکار کنیم ما؟
این میشه سطح ابتکار و نوآوری در روش ما. برای مثال بذارید برگردم به الگوی دفاع مقدس. زمانی که حالا آقا میفرمایند که دفاع مقدس ما صرفا یک برهه زمانی نبوده، یک خط زمانیه، یک روند ممتده که از اول، از شاید بگم که خیلی گذشته شروع شده و ادامه خواهد داشت، همون گذشته که قرار آینده ما رو بسازه. ببینید، ما میتونیم که با پیدا کردن شاخص های دفاع مقدس، شاخص هایی که حاج احمد کاظمی ها داشتند، و تطبیق اونها با فائز رحیمی ها، تطبیق اون با محسن حجاجی ها، این خط امتداد رو پیدا بکنیم و کشفش بکنیم و اون رو حتی وارد عرصه های غیر از نظامی بکنیم، وارد عرصه دانش بکنیم، وارد عرصه درمان بکنیم. کاظمی آشتیانی برآمده از همین خط سیره. حسن تهرانی مقدم در عرصه صنعت موشکی برآمده از همین خط سیره.
حاجت خب شما میگم که یعنی این ارتباطه داره برقرار میشه،
فقط نیاز به تبیین داره، نیاز به تبیین داره این ارتباط، نیاز به این داره که ما بستری مهیا بکنیم دانش رو فقط کشف بکنه این ارتباط رو بیشتر بهتر ببینه.
با ما همراه باشید با شماره 0920 880 81 62 در پیام رسان بله، صدا و نکات خود را در پیام رسان بله برای ما ارسال کنید تا موضوع برنامه بعدی صدای دانشجو باشد. راستی از دانشگاه چه خبر؟
روزای تعطیل و اینا اصلا خوابگاه به ما قضا نمیده، خودمون مجبوریم قضا رو تهیه کنیم یا بپزیم یا از بیرون تهیه کنیم.
من دغدغه داشتم شما نسبت به این کشورش
انگار اولویت اول دانشگاه نیست، یعنی اولویت جزء اولویت های دانشگاه است. انگار
سلام، من امیر حسین هستم و قراره توی این بخش خبرهای متفاوتی رو از دانشگاه کشور به گوش شما برسونم. در دانشگاه اصفهان چی میگذره؟ رتبه دوم بین المللی سازی دانشگاه کشور به صنعتی اصفهان رسید. نشست هماندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه کشور در روزهای اخیر واقع در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. در این نشست از دانشگاه تهران، صنعتی اصفهان و فردوسی مشهد که به ترتیب رتبه های اول تا سوم در زمینه بین المللی سازی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری سال گذشته را کسب کردند تقدیر شد. شاخص‌های مورد ارزیابی این حوزه شامل تعداد نشست‌ها با استادان و پژوهشگران بین‌المللی از جمله سمینار، کنفرانس، نشست و کلاس درس، پروژه‌های مشترک تحقیقاتی جاری، دانشجوهای بین‌المللی، دوره‌های آموزشی مشترک، فرصت مطالعاتی به دانشجویان پسادکترا در بین دانشگاه‌های معتبر دنیا بوده. برگزاری جشنواره اشتغال در دانشگاه صنعتی اصفهان. روح الله هاشمی مدیر گروه نفت و دبیر برگزاری جشنواره اشتغال گفت این جشنواره در راستای آشنایی با شرکت‌ها، صنعت و بازار کار در زمینه‌های مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر و مهندسی نفت برای نخستین بار در دانشکده مهندسی شیمی برگزار شد. هاشمی اظهار داشت با توجه به درخواست نیروی متخصص از طرف صنعت توانستیم بستری جهت معرفی دانشجویان توانمند برای کارآموزی استخدام به شرکت‌ها فراهم کنیم. مدرسه زمستانی مشترک ایران و مالزی در اصفهان آغاز به کار کرد. معاون دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه اصفهان اظهار کرد 27 نفر از استادان و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف مالزی به مدت 2 هفته در این رویداد علمی و فرهنگی حضور دارند. هفته نخست این مدرسه در دانشگاه اصفهان و هفته دوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد این کلان شهر برپا میشه. مدرسه مشترک ایران و مالزی پیرو سفر هیئت بلندپایه مالزیایی از اصفهان و عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری با تعدادی از دانشگاه‌های مهم و برتر دو کشور در سال جاری دایر شده است. از دانشگاه چه خبر در برنامه صدای دانشجوی رادیو جوان.
آیا رسانه‌ای وجود داره که شما تشویق کنید سایر دانش آموزان و دانشجویان رو که بیان با عرصه‌های جدید جهاد و شهادت آشنا بشن؟
روش ها متفاوته و مختلف. اولین نکته رو عرض بکنم بعد روش هاش صحبت بکنیم.